زناد رو هدیه کنیم.
بسیار عالی. برگزیدگان رو نام میبرید، سه نفر رو؟
بله، سه نفر به ترتیب آقای دکتر داوود پورمظفری استاد دانشگاه شهید کامران اهواز،
بله.
آقای دکتر سینا جهاندیده استاد دانشگاه فرهنگیان گیلان و جناب آقای دکتر رحمان مشتاقمر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز.
بله، خیلی متشکرم. بین صحبتاتون به پرسش‌های دیگر ما هم پاسخ دادید. براتون آرزوی سلامت میکنیم جناب آقای دکتر خدایار و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. اگر توضیح خاصی باقی مانده در 30 ثانیه بفرمایید. در غیر این صورت
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که با این جایزه یک جریان سازی رو که اتاق فکر انجمن به منظور معرفی میراث انتقادی خلاق به جامعه هست انشاءالله اتفاق دارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار جناب آقای دکتر خدایار.
سپاسگزارم.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایار، رئیس انجمن علمی نقد ایران و دبیر جایزه نقد زرین، درباره چگونگی برگزاری آیین پایانی نخستین جایزه نقد زرین در برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ. در برنامه امروز ققنوس از شما خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید که بهترین داستان منظومی که خواندید کدام داستان بوده. نام و موضوع داستان و شاعر این منظومه رو برای ما بفرمایید. اگر بخوام توضیح بیشتری در این باره ارائه بدم، باید عرض بکنم که حکایت‌های منظوم در گذشته بسیار مرسوم بودند. داستان‌های منظومی مانند شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، بوستان و بخشی از گلستان سعدی، همینطور حکایت‌های طنز عبید زاکانی و آثار بسیاری از شاعران بزرگ زبان پارسی، این داستان‌های منظوم به زیور طبع آراسته شدند. شما کدوم داستان منظوم رو بیشتر دوست داشتید و دوست دارید؟ ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. جناب آقای رحیم اصفهانی، معلم ادبیات و روانشناس، از خمینی شهر برای ما پیامک ارسال کردند و نوشتن منظومه خسرو و شیرین نظامی زیباترین منظومه عاشقانه در ادبیات فارسی است که من آن را بسیار دوست دارم، به خصوص مناظره خسرو با فرهاد را. برگزاری همایش بین‌المللی حوزه تمدنی نوروز. امروز یک شنبه 17 اسفند 1399 خورشیدی و چیزی به پایان سال و پایان اسفند باقی نمونده و رفته رفته بوی بهار رو میشه به خوبی احساس کرد. شکوفه‌ها که سر در آوردن به نظر زودتر از موعد هم سر در آوردن و همونطور که همه ما آماده میشیم برای چنین موهبت بزرگی، در کنار همه اینها دانستن و آگاهی از حوزه تمدنی نوروز و تحقیقاتی که در این زمینه صورت میگیره خالی از لطف نیست. همایش بین‌المللی حوزه تمدنی نوروز با همکاری بنیاد سعدی و دانشگاه علامه طباطبایی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران امروز در حال برگزاریه که ما به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی برگزاری این همایش و همینطور آگاهی در زمینه حوزه تمدنی نوروز ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر زینب کوشکی، کارشناس حوزه بین‌الملل بنیاد سعدی. خانم دکتر کوشکی، سلام گرم ما را از برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون.
متشکرم.
و همچنین از اینکه این برنامه خوب به این موضوع پرداخته تشکر میکنم.
سپاسگزارم. متشکرم. همه ای ما در کنار آمادگی ها و رتخ و فتخای اموری که داریم برای نوروز، خوبه که راجع به تاریخچه و پیشینه این مراسم هم همه ای ما به جست گریخته میدونیم، ولی بیشتر بدونیم خیلی بهتره. تا حدود زیادی میدونیم که نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران بزرگ برگزار میشه، بسیار هم حائز اهمیت هست. بفرمایید در چه کشورهای این مراسم برگزار میشه و دلیل استقبال از جشن نوروز تا به امروز چه هست؟ در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم.
سپاس.
همطور که مصدق هستین، نوروز نخستین روز از فروردین ماه هست.
بله.
و در واقع ما این روز نخست رو تا 13 فروردین به عنوان ایام نوروز در نظر میگیریم. اما این جشن ملی و این در واقع آیین کهن باستانی که از زیرباز در میان مردمان این منطقه برگزار می شده و محبوب بوده و مورد علاقه این مردم این حوزه بوده، تا امروز همچنان برگزار می شه و این جشن در واقع متعلق هست به ایران بزرگ و حوزه تمدنی ایران بزرگ که در حال حاضر الان متشکل از چندین کشور هست و در واقع کشورهایی که در این حوزه قرار میگیرند همچنان این آیین رو برگزار میکنند. و دلیل اصلی این برگزاری این آیین هم این هستش که این آیین از اصالت و قدمت بسیار زیادی برخوردار هست و چه از زمان دوران باستان که خب دوران آیین زرتشت بوده و بعد از ورود به اسلام حتی همچنان به قوت خودش برگزار میشه. و دلیل اصلی برگزاری اون در این منطقه هم این هستش که این آیین در پس خودش یک فلسفه و تفکری رو داره و فلسفه انسانی اخلاقی که در واقع همچنان با خودش همراه داره و همه به اون هست فطرتشون گرایش دارن. و زیبایی های برگزاری این جشن از جمله حالا جذابیت هایی که این جشن رو همچنان در بین مردم زنده نگه داشته و گرایش ذاتی انسان ها به طبیعت و اینکه این جشن در آغاز بهار در واقع جشن گرفته میشه و محبوب هست.
بله.
از دلایل دیگری هستش که این جشن همچنان برگزار میشه و در بین مردمان این منطقه هم همچنان به قوت سابق زنده هست و وجود فراز و فرودهای تاریخی که در این منطقه وجود داشته هیچ زمانی که نبوده که تعطیل شده باشه و از یاد رفته باشه و همچنان برگزار شده.
درسته. کدام کشورها همچنان در این حوزه تمدنی آیینی نوروز رو برگزار میکنن؟
این جشن نوروز در واقع در بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و کشورهای همجوار ایران برگزار میشه، از جمله حالا اقلیم کردستان عراق هنوز برگزار میشه، در ترکیه همچنان برگزار میشه، در حوزه خلیج فارس و حتی منطقه مثل پاکستان و حوزه بالکان و شبه قاره همچنان برگزار میشه و خیلی علاقمند هستن. خیلی آیین های مختلفی در این کشورهای مختلف هر کدوم به حسب اینکه چقدر این ریشه ها باقی مونده و یاد میشه، حالا با آمیختگی با فرهنگ اون کشور، حتی مثلا اگر که در این آیین ها غذای خاصی پخته میشه یه آمیختگی هایی با فرهنگ یعنی غذاهای مرسوم در اون منطقه هم وجود داره. و این جشن در کشورهایی مثل سوریه حتی که جشن در واقع رسمی این کشور نیست هم در بین مردم به صورت غیر رسمی برگزار میشه. و کشورهایی که مثل حالا به جز ایران، کشورهای افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان و ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان قرقیزستان و آلبانی به همین ترتیب تعطیل رسمی دارند دوران این ایام نوروز.
خیلی جدی برگزار میشه. بله. خب خانم دکتر کوشکی، از دلایل برگزاری همایش بین‌المللی اجتماعی فرهنگی حوزه تمدنی نوروز توسط دانشگاه علامه طباطبایی و بنیاد سعدی برای ما بفرمایید و اینکه دستاوردهای این برنامه و برنامه‌های از این دست چه هست و قراره به چه نتیجه‌ای برسیم؟
بله. ببینید، این نوروز و جشن‌های باستانی از قبیل نوروز که برترین اونها و ماندگارترین اونها نوروز هست، در واقع سرمایه‌های مشترک بین کشورهای منطقه هستند و سرمایه فرهنگی هستند که باید از اونها به بهترین نحو بهره برداری بشه و نباید از یاد مردمان منطقه و از جمله فرهیختگان منطقه بره که این جشن‌ها چقدر ظرفیت‌های خوبی برای تعریف همکاری‌های مشترک فرهنگی بین فرهیختگان و نخبگان کشورها هستند. در واقع جشن نوروز یک عامل و بهانه‌ای هستش برای اینکه یک همگرایی بین فرهیختگان کشورها اتفاق بیفته و حالا دانشگاه علامه طباطبایی و بنیاد سعدی هم از این فرصت به خوبی استفاده کردن و یک برنامه‌ای تعریف شد، یک همایشی که در اون از استادان زبان عربی فارسی بیشتر دعوت شد با حضور نخبگانی از جمله جناب آقای دکتر حداد عادل و جناب آقای دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه که و حضور سفرایی مثل سفیر افغانستان و رؤسای گروه‌ها و کرسی‌های زبان فارسی دانشگاه‌های مختلف این کشورهایی که عرض کردم تا یک برنامه‌ای حول موضوع نوروز با محوریت زبان فارسی شکل بگیره و در طی این برنامه همکاری‌های مشترکی که در واقع به شکل غیر مستقیم معرفی بشه و زمینه‌های این همکاری‌ها فراهم بشه. بعد جمله دستاوردهای اصلی این نشست‌های از این دست رو میتونیم اینطور عنوان کنیم که این دستاورد اصلی و مهم و بعدترین دستاورد این نشست‌ها این هستش که با یک زبان مشترک و با یک به قول معروف هویت مشترکی این استادانی که در این برنامه گرد هم جمع شدن بتونن در یک فضای دوستانه و صمیمانه‌ای به موضوع مشترکی که همه تعلق خاطر دارن بهش و محبوب تمام فرهنگ ها و ملت هایی که در این حوزه در این منطقه قرار می گیرند باشه و بتونن که همکاری های مشترکی رو در این حوزه تعریف کنند و در این نشست حالا پیشنهادهای مختلفی هم داده شده، از جمله پیشنهاد افراد جون جناب آقای حداد عادل این بوده که تشکیل یک اتحادیه با نام و محور نوروز شکل بگیره که به قول معروف باعث زمینه‌ساز همکاری های فرهنگی و علمی و دانشگاهی در این حوزه بشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر کوشکی که در این گفتگو شرکت کردید، به مهمانان ویژه اشاره کردید. اگر سخنرانی و موضوع خاصی هم بود بسیار کوتاه اشاره بکنید ممنون میشم.
من خیلی خوشحالم خودم در این نشست حضور داشتم و بله. از اینکه در این نشست این دوستانی که به شرکت کرده بودند با اشتیاق تمام سخنرانی کردن از حالا ریشه های نوروز در کشور خودشون دفعه برگزاریش و حتی متون ادبی که درش نوروز ورود پیدا کرده بوده گفتند و واقعا جمع صمیمانه‌ای بود و امیدواریم که همچنین نشست‌های ادامه دار باشه و همچنان برگزار بشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر زینب کوشکی، کارشناس حوزه بین‌الملل بنیاد سعدی، به خاطر توضیحاتتون درباره برگزاری همایش بین‌المللی حوزه تمدنی نوروز. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
شعری که میخوانم عنوانش هست کاش. کاش جای شانه بودم در خم گیسوی تو، نرم نرمک میزدم چنگی به تار موی تو. کاش کی آینه بودم مینشستم روزها روبروی آفتاب بی غروب روی تو. کاش همچون چشمی بیتاب و جوشان و زلال می دویدم روز و شب در جویبار کوی تو. کاش مانند نسیم صبح دم آغشته بود آستین و دست و آغوشم به عطر و بوی تو. کاش مرغی می شدم آسوده از رنج قفس، در هوای عاشقی پر می کشیدم سوی تو. کاش کی پروانه ای بودم سبک بال و سپید، می نشستم گاه گاهی بر گل گیسوی تو. کاش بر می داشتم روزی سر از زانوی غم، می نهادم از سعادت بر سر زانوی تو.
شعرخوانی دکتر حداد عادل رو شنیدید که آخرین غزل ایشون بود با نام کاش.
سردم و خاموش مثل شب، سیاهی بسته راهم و به گیسوان آفتاب گره بزن نگاهم و سردم و خاموش مثل شب، سیاهی بسته راهم و به گیسوان آفتاب گره بزن نگاهم و بذار که تو چشمه نور دوباره شستشو کنم، تو کوچه پس کوچه عشق خودم رو جستجو کنم. بذار که تو چشمه نور دوباره شستشو کنم، تو کوچه پس کوچه عشق خودم رو جستجو کنم. تشنشو بذار که بارون ببوسه،
در حال شنیدن برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. در برنامه امروز از شما خواستیم که بهترین داستان منظومی رو که تا به حال خوندید به ما و دوستانتون معرفی بکنید، موضوع داستان رو بگید و نام شاعر رو هم برای ما بفرمایید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. ققنوس از شنبه تا پنجشنبه ساعت 15 تا 16 به شما تقدیم میشه. سیمرغ. خب همونطور که در ابتدای برنامه وعده دادیم و علاقمندان به فراگیری آموزش از طریق رادیو در حوزه داستان نویسی مشتاق شنیدن این بخش بودن، و هستن. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر، داستان نویس در بخش سیمرغ، تا برای ما از راهکارها و روشهای چگونه نوشتن بگن. جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر، سلام گرم من رو پذیرا باشید به برنامه خودتون ققنوس. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم، همینطور در خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم. متشکرم. جناب آقای ایران مهر، بفرمایید که امروز چه مبحثی رو برای ارائه و تدریس انتخاب کردید تا نکته ای باشه برای علاقمندان به نویسندگی؟ بفرمایید.
یکی از سوالهایی که معمولا خیلی از هنرجویان داستان نویسی میپرسند اینه که ما چطور شخصیت هایی رو خلق بکنیم که ممکنه خیلی از اونها رو نشناسیم.
بله،
به هر حال نوشتن یک داستان طبیعتا ممکنه شخصیت ها، آدم ها و قهرمان هایی داشته باشه که برخی از اونها با زندگی روزمره ما تفاوت داشته باشن و طبیعتا شناخت همه آدم ها هم ممکن نیست. یکی از راه های خیلی خوبی که کمک میکنه به این کار اینه که ما به تضادهای درون خودمون نگاه کنیم. یه جمله بسیار زیبایی هست در داستان نویسی و نویسندگی به صورت کلی اینه که تمام شخصیت ها، تمام آدم ها به نوعی باز تولید خود نویسنده هستند. تصویرهای پنهانی از خود نویسنده هستند که به شکل‌های مختلف ارائه شده. این یک کمک بسیار زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم شخصیت‌های مختلفی رو پیدا بکنیم و درک بکنیم و طوری اونو بنویسیم که قابل لمس باشه. از اون مهمتر کمک میکنه که ما خودمون رو بهتر بشناسیم. خیلی چیزها در وجود ما ممکنه متضاد باشه. خیلی احساس‌ها، خیلی افکار حتی ممکنه با همدیگه سنخیت نداشته باشه، اما در وجود ما، در احساس ما، در نگاه ما حضور داره. وقتی که ما بتونیم به اینها نگاه بکنیم، به دریافتی از اینها برسیم، میتونیم هر کدومش رو سر جای خودش تو یک داستان ازش استفاده بکنیم. در واقع ما انگار خودمون رو، ذهن خودمون رو، تجربه های خودمون رو تجزیه میکنیم و عناصر مختلف، احساس‌های مختلف و افکار مختلف و هر کدوم از اونها رو میتونیم اون وقت سر جای خودش ازش استفاده بکنیم. این یه آمادگی بسیار مهمه برای نویسنده، نگاه کردن دقیق به همه اون تضادها، چیزهای مختلفی که در وجود خودش هست. و اگر ما این تمرین رو مدتی انجام بدیم، مدتی حساس باشیم به احساسا و افکار متضادی که در درون خودمون هست،
بله،
یک اتفاق فوق‌العاده‌ای در نگاه ما، در شیوه نوشتن ما و در توانمندی ما برای خلق داستان اتفاق می‌افته.
یعنی در واقع با مراجعه به خودمون و توجه به احساس‌های مختلفی که تجربه می‌کنیم، منجر به این میشه که شناخت بهتری از دیگران و شرایط زیستی دیگران کسب بکنیم و داستانی رو خلق بکنیم.
دقیقاً. و خود ما میتونیم یه آینه باشیم که همه جهان درش بازتابیده میشه. یعنی ما با دقت در ویژگی‌های احساس و افکار خودمون میتونیم از وجود خودمون یک آینه بسازیم که هر کسی تصویرش رو میتونیم در وجود خودمون ببینیم.
شاید الان این پرسش ایجاد بشه که واقعا چطور میشه این کار رو کرد؟ اگر یک مثال کوتاه و برای ما و شنوندگان ارائه بدید ممنون میشم.
ببینید، مثلا شما میخواید یک شخصیت خشمگین رو خلق بکنید، ولی شما شخصیت آرام هست.
بله.
به صورت کلی ممکنه خیلی کم پیش بیاد که عصبانی بشید، خشمگین بشید یا آدم عصبی بشید. در خیلی از لحظه‌های زندگیتون آدم آرامی بشید. اما وقتی که دقت میکنید به خودتون، لحظه هایی که ناگهان به صورت غافلگیر کننده برای شاید ثانیه هایی احساس خشم کردید، به اون دقت بکنید، چی شد که من خشمگین شدم؟ یاد بیارید، اون رو در ذهن خودتون کاملا تجزیه تحلیل.
بله.
وقتی که این اتفاق میفته، شما از اون ساحت خودتون، از اون بخشی از وجود خودتون که شاید خیلی هم کم رنگ باشه، شاید حتی فراموش شده باشه، آگاهی پیدا میکنید. میدونید که شما اگر قرار باشه یه شخصیت خشمگین رو بنویسید، اون شخصیت چه ویژگی هایی داره. پس بنابراین شما وقتی که خشم رو در وجود خودتون که حتی یه انسان خیلی خیلی آرام هستید میشناسید،
بله،
میتونید در راحتی یک شخصیت خشمگین رو هم خلق بکنید.
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم. در واقع با دقت به احساسهای خودمون، احساسات خودمون، زوایای پنهانی رو کشف میکنیم که تا قبل از اون بهش دقت نکرده بودیم.
دلیقا.
خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا محمودی ایرانمهر که همچون همیشه یار و یاور ما بودید در یک شنبه های ققنوس در بخش سیمرغ. و نکته دیگر از نکات قابل توجه و اهمیت در حوزه داستان نویسی رو به علاقمندان این حوزه معرفی کردید. براتون آرزوی سلامت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما صدای شما شنوندگان محترم،
سلام، وقت بخیر. بهترین داستان منظومی که بنده خوندم داستان منظوم چلیله و دمنه بود که علاوه بر اون که آموزنده بود، خودم دارم به حالت تندم بودش که یعنی هر وقت میخونی از اون داستان لذت میبری. و همچنین خدمت شما میخواستم در زمینه کودکم به شما بگم داستان خستنی نگوی دستگل بود، هم آموزنده بود هم تند بود. عدم قولی داده هستم از پیدا. خدا نگهدار. متشکرم.
با سلام خدمت دستندرکاران خوب رادیو فرهنگ و برنامه خوب ققنوس. از اثرات منظومی که سرکار خانم فرمایش کردن، ما میتونیم به خسرو و شیرین نام ببریم و یکی از ماندگارترین اثرهای ادبیات فارسی ویس رامین به نظر من هست، اثر فخرالدین اسعد گرگانی. با تشکر از برنامه خوب شما، سیامک اسکندرپور از ما از باورد.
متشکرم. آقای مصطفی سلیمانی هم در پیامکشون نوشتن شعر مهر مادر از پروین اعتصامی در مورد مادر حضرت موسی سروده بسیار عالی و عرفانی است. آقای عباس شاهرخ از ابوزیدآباد کاشان هم به داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی اشاره کردن و نوشتن که دوستشون دارن این داستان رو. ویراستار. وقتی میگوییم با وجود طرح‌های گوناگون عمرانی و اقتصادی و تلاش‌های صورت گرفته، اما هنوز شبکه ترابری بین شهری کشور از توسعه کافی برخوردار نیست، اما در این جمله زائد است و بهتر است این گونه گفته شود: با آنکه طرح‌های عمرانی گوناگونی اجرا شده است، هنوز شبکه ترابری بین شهری وسعت کافی ندارد یا جوابگوی نیازها نیست. خب، ویراستار پایان بخش برنامه امروز ققنوس بود. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. تا فردا ساعت 15، خدا نگهدار.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ اینک همراه میشیم با کاروان شهید.
کاروان شهید.